بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحثی که شروع میکنیم مبحث سوره عملیه و اولین اصلی که بررسی میکنیم اصل براءت است. راجع به سوره عملیه خب جلسه گذشته توضیحاتی داده شد و سوره عملیه گفتیم سوری هستند که برای خروج از حالت شک و تحیر هست. در اونجایی که اماره ای وجود نداشته باشد، دلیل اجتهادی نباشد، به سوره عملیه چه از جمله اونها هست براءت هست مراجعه میکنیم. مجاری اصول عملیه هم گفته شد، گفتیم اگر شک حالت صافگی داشته باشد اونجا اصل استصحاب جاری می شود، مجرای اصل استصحاب است، و اگر حالت صافگی نداشته باشد یا شک در تکلیف است یا شک در مکلف به، در شک در تکلیف اونجایی که در خود تکلیف، در نفس تکلیف با شک میکنیم، اصلی که جاری میشود اصل براءت است. مجرای اصل براءت اونجایی که ما در خود تکلیف شک میکنیم، مثلا آیا شبیه سازی حلال است یا حرام است، خب در حرمت شک میکنیم، یا مثلا استعمال دخانیات حلال است یا حرام است، شک در خود تکلیف است. گاهی شک ما در متعلق تکلیفه، یعنی اونجایی که خود وجوب یا تحریم، حرمت یا وجوب مشخصه، متعلقش برای ما مشخص نیست. اینجا شک در مکلفون به هست، چه اگر احتیاط ممکن بود اصل احتیاط جاری می شود، احتیاط ممکن نبود اصل تخییر جاری می شود. خب حالا اولین اصلی که می‌خونیم اصل براءت است. براءت در لغت به معنای همون بیزاری جستن، خلاصی از عیب. اما در اصطلاح علم اصول فقه اصل براءت این است که در جاهایی که تکلیف، حالا تکلیف وجوبی یا تکلیف تحریمی، اونجایی که تکلیف مشکوک باشد اصل براءت جاری می شود و مقتضای اصل براءت این است که هر چیزی که مشکوک الحرمه هست حرام نیست، هر چیزی که مشکوک الوجوب است واجب نیست. در نفس تکلیف باید شک کنیم، نوع تکلیف را نمی دانیم. حالا جنس تکلیف را بدانیم یا ندانیم اون مهم نیست، نوع تکلیف برای ما مشخص نیست. نوع تکلیف چه آیا وجوب است یا حرمت است. اینجا اصل براءت جاری خواهد شد. مثلا نمیدانیم چه آیا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، یا مثلا استعمال دخانیات حرام است یا حرام نیست. خب شک در تکلیف، شک در تکلیف در سه موضع بررسی می شود. یک، شبهات تحریمیه. شبهات تحریمیه. دو، شبهات وجوبیه. سه، دوران امر بین محظورین. در این سه موضع بررسی می شود. دوران امر بین محظورین. خب شبهات تحریمیه اونجایی که امر دائر است چیزی حرام باشد. حالا من این را آماده کردم تا دستگاه کار نمی کنه، بله همه اینا در پاورپوینت هست تا دیگه دستگاه. خب دوران امر بین حرمت و غیر وجود، آیا فلان چیز حرام است یا مثلا مباح است، حرام است یا کراهت داره، حرام است یا مستحب است. پس در شبهات تحریمیه هم دائر بین حرمت و غیر وجوب است، یعنی حرمت چیزی را نمیدانیم. مثلا استعمال دخانیات آیا حرام است یا مباح است، آیا حرام است یا مکروه است، فلان چیز آیا حرام است یا مستحب است. اینا شبهه تحریمیه میگویم، از عنوانش معلوم دیگه، شبهه تحریمیه یعنی شبهه‌ای که تحریم مشتبه است، حرمت مشتبه است. دو، شبهات وجوبیه، دوران امر بین وجوب و غیر حرمت. ما شک میکنیم فلان چیز آیا واجب است یا مستحب است، آیا واجب است یا مباح است، واجب است یا مکروه است. اینا میگن شبهات وجوبیه. دوران امر بین محظورین، امر دائر بین وجوب و حرمت، فلان چیز آیا واجب است یا حرامه. مثلا نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام آیا واجب است یا حرامه. این را دوران هم بین محظورین، چون مکلف میان دو محظور واقع شده است دیگه، اگر واجب باشد باید انجام بدهد، اگر حرام باشد نباید انجام بدهد، هم دائر بین باید و نباید هست. خب اونا سه قسم بود و اونجا میگویم حرام یا مباح، حرام یا مکروه، حرام یا مستحب. در دومی میگفتیم وجوب یا اباحه، وجوب یا استحباب، وجوب یا کراهت. اما در سومی که دوران هم بین محظوره میگویند، هم دائر بین وجوب و حرمت، آیا واجب است یا حرامه. مثلا نماز جمعه در زمان غیبت آیا واجب است یا حرامه. واجب باشد خب باید انجام داده بشود، حرام باشد نباید انجام داده بشود. حالا اون قسم اول، شبهات تحریمیه که دوران هم بین حرمت و چه بود؟ دوران هم بین حرمت و غیر وجوب. غیر وجوب سه قسم است دیگه. غیر وجوب یعنی چه؟ یعنی اباحه، کراهت، استحباب. آیا حرام است یا مباح، مکروه است یا حرام، حرام است یا مستحب. این شبهات تحریمیه خودش چهار قسم دارد. شبهات یک، شبهات حکمیه تحریمیه فقدان نص. دو، شبهات حکمیه تحریمیه اجمال نص. اجمال نص. سه، شبهات حکمیه تحریمیه تعارض نصین. چهار، شبهات تحریمیه موضوعیه. پس چند قسم شد؟ چهار قسم شد. شبهات حکمیه تحریمی، یعنی گاهی ما در حرمت چیزی شک میکنیم. چرا شک میکنیم؟ چون نصی دلیلی وجود نداره، یا به تعبیر حقوقدانان سکوت قانون، قانون سکوت کرده است، نفیان یا اثباتاً متعرض آن نشده است. آیا مثلا استعمال دخانیات حلال است یا حرام است؟ نصی دلیلی، آیه‌ای، روایتی، اجماعی، دلیل عقلی نباشد. اینا میگن شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نص، یا نبود دلیل. چون نص نیست دلیل نیست ما شک میکنیم. دو، شبهات حکمیه تحریمیه اجمال نص. نص هست، دلیل هست، اما چرا شک میکنیم؟ چون مجمله، دلیل مبهمه، اجمال دارد، ابهام دارد. مثلا گفته الغنا حرامون، موسیقی حرام است، اما غنا چیست؟ خود غنا مجمل است. آیا چه صدایی را غنا میگویند؟ صدایی که مثلا مطرب باشد، طرب آور باشد، یا صدایی که همراه با ترجیح، همون غلطانیدن صدا در کلو؟ بالاخره یه تعریف مشخصی برای غنا نیست. اینجا نص هست، نص هست، ولی این نص اجمال دارد، نص مجمل هست. سه، شبهات حکمیه تحریمیه تعارض نصین. گاهی ما در حرمت شک میکنیم. منشأ شک و شبهه این است که دلیل هست، دو تا دلیل متعارض، دو دلیلی که متعارض هستند وجود دارد. مثلا فرض کنید یکی میگوید حرام است، یکی میگوید حرام نیست. این دو تا دلیلی که با هم تعارض دارد منشأ شک که ما شده است، موجب تردید شده است، آیا این حرام است یا حرام نیست. سکوت قانون، اجمال قانون، تعارض مواد قانونی و شبهات موضوعیه. مثلا فرض کنید یه روایتی بیاید دلالت بکند، مثلا اون ماهی هایی که فرسدار نیست، یه بحثی هست دیگه، اینا حلال هستن یا حرام؟ پولک ندارن، پولک، اونا حلال هست. یه روایت بگوید حلال است، یه روایت بگوید حرام است. خب چرا الان ما در حرمت شک میکنیم؟ چون این دوتا نص با هم تعارض دارن. از این جهت که اینها تعارض دارن، یکدیگر را نفی میکنن، ما در حرمت شک میکنیم. و قسم چهارم، شبهات تحریمیه موضوعیه. اونجایی که حکم را میدانیم، موضوع را نمیدانیم. حکم را میدانیم، موضوع را نمیدانیم. مثلا میدانیم در اسلام شراب حرام است، چیزی که مستی بیاورد حرام است، اما آیا این مایه شراب است یا نه؟ شراب حرام است، این را میدانیم، اما این مایه آیا شراب است یا شراب نیست، این را نمیدانیم. کشتن کافر حربی واجب است، اما این کافر کافر حربی هست یا کافر ذمی هست؟ شبهه موضوعی است. در اون سه قسم اول از این چهار قسم، در اون سه قسم اول شبهه حکمیه بود. در قسم چهارم شبهه موضوعیه هست. این را قبلا هم ملاحظه کردید دیگه، شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه تفاوت‌هایی دارد. حالا برای یادآوری من یه بارم اینا را عرض می‌کنم. فرق شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه چیست؟ یک، فرق اول این است که در شبهات حکمیه حکم کلی را نمیدانیم. در شبهات حکمیه حکم کلی را نمیدانیم. اصلا استعمال دخانیات حلال است یا حرام؟ حکم کلی استعمال دخانیات را نمیدانیم. اما در شبهات موضوعیه حکم کلی را میدانیم. حکم کلی را میدانیم. حکم جزئی را نمیدانیم، به موضوع علم نداریم. در شبهات حکمیه مشکوک و مشتبه چیست؟ حکم کلی است. اصلا در اسلام شبیه سازی حلال است یا حرام؟ حکم کلی است دیگه. آیا حکم کلی شبیه سازی حلیت است یا حرمت؟ میشه شبه حکمیه. اما بله، اگر حکم کلی را بدانیم، حکم جزئی میدانیم شراب حرام است، اما این مایه شراب است یا نه؟ این مایه حکمش حکم جزئی است دیگه. موضوع را نمیدانیم، در شبهات موضوعیه حکم جزئی را نمیدانیم، موضوع را نمیدانیم. این یه فرق. دو، فرق دوم این است که در شبهات حکمیه منشأ شک و شبهه، یعنی اون چه موجب شک و تردید ما می شود، منشأ شک و شبهه یا فقدان نص است، نبود دلیل، یا اجمال نص است، ابهام دلیل، یا تعارض نصین، تعارض دلیل ها. منشأ شبهه یعنی چرا ما در حکم کلی شک می کنیم؟ یا دلیل نیست؟ بله. یا مجمل هست یا تعارض وجود دارد. اما در شبهات موضوعیه منشأ شک و شبهه اختلاط امور خارجیه است. این امور خارجیه به هم قاطی شده، الان آب و شراب به هم قاطی شده، مشتبه است، این ظرف آب است، اون ظرف شرابه، یا برعکس. ولذا شبهات حکمیه بله سه تا منشأ دارد، یا دلیل نیست، یا مجمل است، یا معارض دارد. اما در شبهات موضوعیه در خارج این امور به هم مشتبه شده، قاطی شده، در خارج هم آب هست هم شراب، منتها اینا با هم مشتبه شده نمیدان. در خارج هم کافر حربی هست هم کافر ذمی، منتها نمیدانم کدوم میشه کافر حربی کدوم میشه کافر ذمی. منظور این است که در شبهات موضوعیه بله ربطی به شارع ندارد. در موضوعات اگر ما شک میکنیم این مربوط به خود ماست، نه مربوط به شارع. نبود دلیل، اجمال دلیل، تعارض نصی مربوط به شارع است. اما شبهات موضوعیه نه، مربوط به شارع نیست. حالا من در خارج این ظرف ها را با هم قاطی کردم، نمیدانم کدومش آب است کدومش شراب است، این ربطی به شارع ندارد. لذا فرق سوم هم از اینجا روشن می شود. رفع شبهه در شبهات حکمیه، رفع شبهه در شبهات حکمیه وظیفه شارع هست، ولی در شبهات موضوعیه وظیفه خود مکلف هست، ربطی به شارع ندارد. یعنی در شبهات حکمیه اگر بخواهم شبهه و شک و تردید ما برطرف بشود، خود شارع رفع شبهه می کند، ولی در موضوعیه این ربطی به شارع ندارد، چون اختلاط موضوعات مربوط به شارع نیست، مربوط به خود انسان هاست. ولذا رفع شبهه در شبهات موضوعیه از وظایف شارع نمی باشد. این هم فرق سوم. خب حالا این بحثی که مطرح شد شبهات تحریمیه، گفتیم چند تا مسئله دارد شبهات تحریمیه؟ بله، شبهات تحریمیه چهار تا مسئله دارد. از این چهار تا مسئله، اون سه مسئله اول چه بود؟ فقدان نص، اجمال نص و تعارض نص. آیا اصل براءت در آنها جاری می شود یا نمی شود؟ این اختلافی است میان اخباری ها و اصولی ها. سه مسئله اول، فقدان دلیل، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصها، آیا در آنها براءت جاری می شود یا نه؟ اختلاف است میان اخباری ها و اصولی ها. اخباری ها قائل به احتیاط هستند، میگن در شبهات تحریمیه چه فقدان نص، چه اجمال نص، چه تعارض نص باید احتیاط کنیم. احتیاط به چیز؟ احتیاط به ترک است دیگه. شما اگر احتمال حرمت و ممنوعیت را میدهید باید اون را ترک کنید، انجام ندهید. احتیاط در شبهات تحریمیه چه چیزی را اقتضا میکند؟ اونی که مشکوک است اون انجام داده، مثلا شبیه سازی حلال است یا حرام، احتیاط این است که انجام داده نشود. اما اصولی ها در شبهات تحریمیه، در همه شبهات تحریمیه براءت را جاری میکنند، اصل براءت را جاری میکنند. و مرحوم شیخ انصاری دلائل اصولی ها را ذکر می کند، چه چهار تا دلیل دارن: قرآن، سنت، اجماع و عقل. با چهار دلیل ایشون استدلال می کند بر اصل براءت در شبهات حکمیه تحریمیه و همچنین در شبهات موضوعیه. البته اختلاف در اون سه قسم اول است، ولا این چهارمی چه بود؟ نه، از اون اقسام شبهه، شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه میان اصولی ها و اخباری ها اختلافی نیست، یعنی هم اصولی ها براءت جاری میکنن هم اخباری ها براءت جاری میکنن. قسم چهارم اختلافی نیست، ولی در سه قسم اول اخباری ها اصل احتیاط را جاری میکنن، اصولی ها اصل براءت را جاری میکنن. لذا شبیه سازی حلال است یا حرام، اخباری میگوید احتیاط باید کرد، اصولی ها میگن نه حلال است. حتی اخیرا شنیده دیگه مراجع تقلید شبیه سازی انسان را هم حلال دانستند. حالا چرا اصلا به شبیه سازی حیوان؟ خب اینجا میگه شبیه سازی حلال است.